أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. یکی از اموری که روزه رو باطل می کند بقاء بر جنابت تا طلوع فجر، یا در روز کسی عمدن خودش رو جنوب کنه. کسی در روز در خواب باشه جنوب بشه، روزش باطل نمیشه. وقتی هم بیدار میشه غسل واجب فوری نیست، برای نمازش واجب میشه ولی روزش باطل نمیشه. صلوات هدیه بفرمایید. خب، در سوره مبارکه اسراء آیه کریمه 27، 22 و یدعو الانسان و بشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. انسان دعایش نسبت به شر مثل دعایش نسبت به خیره. همون گونه که دنبال خیره و دعا میکنه، نسبت به شر هم همین حالت رو داره. احتمالاتی که در این دعوت به شر هست، یک احتمال اینه که آدم دشمنانی که داره، مخالفینی که داره، رقبایی که داره، دو جور برخورد میتونه باش داشته باشه. یک برخورد اینه که در مقام تغییر نوع برداشت و فکر او نسبت به خودش باشه، که در صحیفه سجادیه در دعای مکارم الاخلاق وجود نازنین حضرت سجاد علیه السلام از خدا درخواست میکنه و ابدلنی من شنعان من شنعان اهل البغضاء الموده. درخواست اینه که خدایا منو تغییر بده. اگه من دشمن دارم خیلی لطیفه، نمیگه دشمنمو درست کن، میگه منو اونچنان تحولی سعی صدری بده که من بتونم او رو تغییر بدم نسبت به خدا. من لابد یه دافعه‌هایی دارم که برای او قابل تحمل نیست. من اگر دافعه‌ها رو به جاذبه تبدیل کردم، کم حوصلگی رو، زود رنجی رو تبدیل به شرح صدر بکنم و با سعی صدر بعدی مردم رو با خوبی پاسخ بدم، قهرن زمینه‌ای برای دشمنی باقی نمیمونه. در این آیه کریمه شاید ناظر به این معنا باشه، شما قبل از آنی که دعای شر در مورد دشمنانتون داشته باشید، دعا دنبال هدایتشون باشید. وقتی مایوس شدید از هدایت، اون وقت میتونید نفرین بکنید. ولی ابتدای کار کسی به شما جفایی ظلمی کرد، لب به نفرین نگشایید. کما اینکه وجود نازنین پیغمبر خدا در برابر ایذای مشرکین، استهزاء مشرکین و گاهی حملات سخت سنگباران و اینها، پیغمبر مرتب میگفتن اللهم اهد قومی، بر اسم اونچی که نقل شده، فانهم لا یعلمون، خدا اینا رو هدایت کنه، اینا نمیدونن. اگه خبر داشتن که پیغمبر چه نعمتی است برای اونها عوض این همه عداوت، میمدن خاک پای پیامبر رو توتیای چشمشون میکردن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. یه وقتی از زن آدم میرنجه، یه وقت بچهش خلاف انضباط کار میکنه، یه وقت فامیلش جفا میکنه، یه وقت از رفیقش بدی میبینه، فوری براش آرزوی مرگ نکنید، براش بدی نخواهید، بیماری نخواهید، اول براش هدایت بخواید، اول براش تغییر منش و روش بخواید. اگر نشد، دیدید وجود دارای خباست هاست و اصلاح شدنی نیست، مثل حضرت نوح برای قومش نفرین کرد، ولی نفرین خودش رو موجه جلوه داد. ربه لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. نوح 950 سال مردم رو دعوت به توحید کرد، جز لجاجت، جز ظلم، جز اهانت از این مردم چیزی عاید نشد. وقتی مطمئن شد اینا قابل هدایت نیستن، نه تنها خودشون قابل هدایت نیستن، ژن‌هاشون هم خراب شده، از این جماعت بچه خوب به وجود نخواهد آمد. لذا از خدا درخواست کرد خدایا از این قوم دیاری باقی نگذار، یعنی همشون رو نابود کن. اما چرا اینجور درخواستی رو میکنم؟ برای اینکه این تذرهم یضلوا عبادک، اینا اگه باقی باشن خودشون بدن، میکروب هاشون رو به دیگران هم سرایت میدن، خودشون مرض کفر دارن، مرض نفاق دارن، فساد دارن، اما فسادشون رو نشر میکنن، دیگران را هم به فساد آلوده میکنن. برای اینکه میکروب کفر و شرک و نفاق و فساد و ظلم منتشر نشه، اینا کانون نشر فسادن. اگر بمونند اینا جز فساد چیزی ازشون عاید نمیشه. اینکه این تدرهم یضل و عباده، اینا بدیهای خودشون رو به جامعه منتقل میکنن، جامعه رو به فساد میکشن. ولا یلدو الا فاجرن کفارا، تولیدشون نسلشون هم مثل خودشونه، چون اساساً در وجود اینها فطرت از بین رفته، مسخ شدن، دیگه هیچ روزنه‌ای برای هدایت در خودشون نیست، و چون وجودشون مسخ شده است، تولیدشون هم مثل خودشون، عاقبت گرگزاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. لذا در این آیه کریمه پروردگار عزیز نقد میکند کسانی رو که ابتداعا نفرین میکنند. شما در مقام اصلاح باشید، اگه به یأس رسیدید اون وقت دعای شر در موردشون داشته باشید. یک احتمال دیگری که در این آیه کریمه داده می شود، یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر، بشر دنبال گناه میره با عجله ولی توبه را تأخیر میندازه. این استعجال در مورد گناه و تأنی در مورد توبه. توبه جز واجبات فوری است. فرمودن سعی کنید ملک ها از شما گناهی بالا نبرند که زیرش توبه ننوشته باشه، تا 9 ساعت ملک حسنات شفی میشه تا ملک سیئات گناه ما را ننویسه. چرا؟ برای اینکه ممکنه توبه کنیم، در سابقمون در روز قیامت پروندمون رو باز میکنن، خجالتی برای ما نداشته باشه. بعد 9 ساعت بگذره توبه نکنیم، اون وقت ثبت میشه. لذا خدای متعال طبع بشر را که نسبت به گناه عجله میکنه ولی نسبت به توبه با تعنی میگه حالا فرصت داریم، بعد که پیر شدیم، بعد که اوضاعمون تغییر کرد اون وقت توبه میکنیم. اینم یک احتمال. این آیه کریمه در پایان میفرماید و کان الانسان عجولا، انسان عجوله. اینجا بعض مفسرین بزرگ گفتند این هشدارهای قرآن است، نه اینکه بشر رو میخواد با بدیها معرفی کنه. خلق الانسان حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا یا ان الانسان لظلوم کفار. یا در این آیه انسان عجول نامگذاری شده، فرمودن که اینها هشداره که بشر پیشگیری بکنه یا معالجه بکنه. وگرنه ذاتن انسان معلوم نیست، عجله جز ذات انسان باشه. به تعبیر دیگر خدای متعال 2 مرحله در وجود انسان قرار داده. یک مرحله فطری است که انسان هم خداجو هست هم فضیلت دوسته. انسان طبعاً صداقت رو دوست داره، عقلانیت رو دوست داره، حکمت رو دوست داره، امانت رو دوست داره. اینها فطرت بشر. آدم از احسان خوشش میاد اما از بخل خوشش نمیاد، بدش میاد. و همه فضائلی که برای انسان کمال به حساب میاد و جاذبه برای وجود انسان هست، اینا خواست فطرت بشره. فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدا در سرشت ما، در خمیره ما درخواست و تقاضا نسبت به خوبی ها قرار داده است. اما چیزی که رویه فطرت را میگیرد، حجاب فطرت میشود، طبیعت ماست. طبیعت ما وجود عالم کثرت، یعنی بدن و اختزاعات بدنه. بدن ما طبیعت ماست. ما غرایزی که حیوانات دارند ما هم داریم. اینا خواستهای طبیعیه، نه خواستهای فطریه. حیوانات درندگی دارند، حیوانات در محدوده شکمشون کار میکنند، حیوانات علاقه به جفت دارند. انسان هم در این مشترکاتی که با حیوانات داره، در این مشترکات گرفتار طبیعت است. لذا طبع انسان گاهی برخلاف فطرت انسان، انسان را به وادی‌های می‌کشاند و انسان تحت تأثیر فشار غریزه مقابل فطرت، مثلا انسان فطرتاً پاک دامنی رو میپسندد، هر جا بشنود کسی خیلی با عفت است دامنش رو پاک نگه داشته خیلی دوست داره، ولو خودش آلوده شده باشه قبطه میخوره که خوش به حال فلانی که هیچ وقت آلودگی نداره. اما همین آدمی که در فطرت خودش، در عقلانیت خودش، در دیانت خودش عفت و پاکیزگی رو خیلی دوست دارد، یه همچه انسانی هم گاهی تحت فشار غرایز قرار میگیره و برخلاف فطرت سقوط میکنه. یه صلوات مرحمت بفرمایید. خیلی خوش آمدید، خیلی لطف کرد. این مقابله فطرت و طبیعت، طبیعت انسان را به زمین میکشه، جاذبه های زمینی، فطرت انسان را به آسمان دعوت میکنه. افلاه شک کن فاطر السماوات والارض، در جبلت انسانی انسان که نفخت فیه من روحی است، ما ز بالای ما به بالا می رویم. از نظر فطری ما مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، اما از نظر طبیعی ما از خاک، از لجن ساخته شده بدن ما، لذا گرایش طبع و بدن ما همیشه زمینیه و آسمان شدن فشار میخواد، زور میخواد انسان رو بالا ببره. چون انسان دارای طبیعت، به اقتضای طبیعت زندگی حیوانی است یا زندگی سبوعی است یا زندگی شیطانی است، دیوها، خب اساس شیطنت شیطان در روز اول که مقابله کرد با خلافت الهی، ولایت الهی زیر بار نرفت، اون موجود مبدع شرور در عالمه و کارش هم فریب دادن. شیطان آدم رو فریب داد، حوا رو فریب داد، و چون اونها سابقه دروغ نداشتن فکر نمی کردن این که قسم می خوره میگه از این درخت بخوری جاوید میشی، قسم میخوره من از روی خیر خواهی این رو میگم، اصلا تو مخیلش نبود ممکنه کسی دروغ بگه، لذا فریب خورد. انسان هم در این سه وادی، یکی وادی طبیعت و حیوانیت بهیمیت که امور اقتصادی و خوراک و ازدواج و این حرف هاست، یکی در وادی سبوعیت قدرت طلبی به قیمت نابود کردن دیگران، یکی هم مسئله شیطنت و فریب تزویر در انسان از القاعات شیطان. این سه خطر، خطری است که طبیعت ما را ممکنه ساقط کنه از مقام آدمیت و انسانیت، ممکنه ما را ساقط کنه. چون این اقتضای طبعه، خدای متعال هم آفتهایی که از زمین، از ناحیه طبیعت ممکن است ما را گرفتار کند، اینها را در قرآن کریم قتل الانسان ما اکفره، خلق الانسان و ضعیفا، خلق الانسان و حلوا، در این آیه کریم هم فرمود و کان الانسان و عجولا. و وقت در روایت دارد بر این که حضرت آدم پدرمون، سلام خدا بر اون پدرمون که ما را گرفتار درد سر این دنیا کرد، اما باید میشد المقدر و کائن. جناب آدم وقتی خدای متعال بدنش رو پرداخت آماده شد، روح درش دمید، هنوز روح کامل جای خودش رو نگرفته بود، اما همین مختصر دمی که در جسمش دمیده شد خواست بلند بشه، اما توان بلند شدن نداشت، افتاد. این مبدأ عجله شد، تحمل نداشت که تمام روح بدن او رو تحت تأثیر و حکومت خودش قرار بده و بتونه کار را در وقتش انجام بده. میوه نرسیده میخواست بچینه و سقوط کرد، افتاد. و فرزندانش هم همینجوره، اینایی که روح کامل ندارن عجولن، هنوز کار زمینهش تکمیل نشده، میخوان انجام بدن و سقوط میکنن، میشکنن. حالا حدیثی از وجود مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام تقدیم محضر میشه: ایاک والعجله بالامور قبل اوانها او تسقط فیها عند امکانها. فرمودن تا کار زمینه اش کامل نشده عجله نکنید، بذارید برسه، تا نرسیده قدم در جلو نگذارید، اما اگر رسید اقدام کنید، تسقط نکنید، فرصت را از دست ندید، تا فرصت ایجاد نشده دستپاچه نشید و با دستپاچگی جلو زمینه گرفته میشه، برای همیشه کار را خراب میکنید. اما اگر فرصتی براتون پیش اومد، کار خوبی میتونید بکنید، عبادت خوبی رو میتونید بکنید، فرصتها رو از دست ندید. اغتنمل فرص، فرصت یه بار برای آدم پیش میاد، هم فرصت رو از دست ندید، هم تا فرصت ایجاد نشده، زمینه درست نشده، با دست پاچگی جلو نروید. بعد در پایان این حدیث شریف فرمود: فزع کل امرن موضعه و اوقع کل امرن موقعه. هر چیزی رو در جای خودش، در زمان خودش، که عدالت هم همینه، عدل وضع و شیء فی موضعه هست. حضرت فرمودن همیشه با تعنی و تفکر هر کاری زمانی دارد، تا زمانش نرسیده بخواید به پیشباز برید خرابش میکنید، و اگر زمانش رسید نرفتید تو میدان و اقدام نکردید، فرصت سوزی کردید. پس سعی کنید هر کاری رو در جای خودش قرار بدید، هر امر رو در وقت مناسب خودش انجام دهید، که این خودش حکمت است. یک حدیثم: و یدعو الانسان دعاءه بالخیر، از یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر، در ذیل این آیه امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: احفظ ادب الدعاء، نسبت به روش دعا، ادب دعا، ذهنتون رو آماده کنید و ادب دعا را حفاظت کنید. حالا چجوری؟ ونظر من تدعو، وقتی دعا میکنید اول توجه داشته باشید که از کی درخواست میکنید، کیو دارید میخوانید، با کی طرفید، مخاطبتون کیه، چه افتخاری، چه جلالتی، چه شکوهی است که آدم مجاز است با خلاق عالم، با عظمت لایتناها، قدرت لایتناها، حیات لایتناها مجاز شده که حرف بزند، اولین نکته در دعا مخاطب شناسیه، داری کیو میخوانی. دوم کیفت ادعو، اگر فهمیدی طرفتون خداست باید با چه زبانی از خدا مطلب بخواید. یه فقیر محض که ممحض در فقر و ناداریه میخواد با یه غنی علن اطلاق، یک عاجز با قدرت لایتناها، یک جاهل با علم لایتناها میخواد چیزی درخواست کنه. باید جایگاه خودش رو بدونه، جایگاه اونی که به او احتیاج داره جایگاه او رو بدونه و بلد باشه که چگونه درخواست بکنه. لذا در ادب انبیا مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزانشون یه عنوانی دارن، ادب الانبیاء معرب، بعد جریان حضرت ایوب رو میگه. ایوب مثل فردی است که انواع بلاها بر او احاطه کرد، به معنی واقعی کلمه در گرداب سختی ها دست و پا میزد، از هر طرف رو میکرد مواجه بود با بلا و گرفتاری، چه گرفتاری های سنگین و عظیم. اما با خدا چجور صحبت کرد؟ عرضه داشت ربه اینی مسنی از ضر و انت ارحم الراحمی. من از مرحوم آیت الله بهجت ذکر میخواستم این وقتهایی، ایشون مدت هایی که یه وقت یک برخورد تربیتی کردن، گفتن اگه طالب ذکری همه این ادعیه معصوره را بخوان. در میان این دعاها یه جاهایی میخوری که اونجا میبینی دلت یه جور دیگه شد، یعنی مثل برق آدم رو میگیره بعضی از فرازهای دعا. اون قسمتی که دیدی در تو اثر فوق‌العاده داره اون دعای شماست. توی دعاها باید بگردی پیدا کنی، نابرد رنج گنج میسر نشه، تا آدم زحمت نکشه کو بکن نگرده، گم شده اش را اگر پیدا بکنه قدرش رو نمیدونه. یک بار دیگر ایشون عنایت فرمودن، فرمودن ذکر شما ذکر حضرت ایوب است. من امروز میفهمم رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. حضرت ایوب هیچ درخواستی از خدا نکرد، حکایت کرد شکایت نکرد، گفت پروردگار من، من تو مشکلات دست و پا میزنم، مسنی از ضر، نه اینکه با مشکلات فاصله دارم، مشکلات منو احاطه کرده، دارم مس میکنم، همه وجودم تحت تأثیر مشکلات. رب اینی مسنی از ضر، خدایا ولی گرفتارم، و انت ارحم الراحمین، هیچی درخواست نگرده، گفت و انت ارحم الراحمین، من خیلی گرفتارم، تو هم خیلی مهربونی، همین، من در اوج گرفتاریم، تو هم در اوج رحم هستی، تو خیلی مهربانی، منم خیلی گرفتارم. این نحوه درخواست خیلی مهمه که آدم از معبود خودش، از بزرگ خودش، از ولی نعمت خودش با چه زبانی درخواست بکنه. کیف تدعو، لماذا تدعو، اصلا چی رو میخوای، اصلا چی رو میخوای. از صادق علیه السلام دارن که من گاهی نیازهای حوائجی داشتم، دعا میکردم که اون حاجتم را از خدا بخوام، ولی به تعبیر من اگه وقتی سیم دلم وصل میشد خودم را در محضر خدا میدیدم، یه اصلا خواستم یادم میرفت. شعر هست گفتمش تا تو ببینم غم دل با تو بگویم، دنبال این بودم که ببینمت، سفره دلم برای تو باز کنم. اما وقتی دیدم همین خواستم از یاد بردم، دیدم خودتو بخواستم، حالا که تو را دارم دیگه هیچ درخواستی ندارم. لماذا تدعو؟ آدم اگه چیزی از خدا میخواد با چه انگیزه ای؟ چرا از خدا میخواد؟ و حقق عظمت الله و کبریائه، اونه که مهمه دعا، فقر شناسی شخص داعی هست و عظمت شناسی اون بزرگی است که همه چی داره. حقق عظمت الله و کبریائه، این توفیقی است که انسان از طریق دعا خودش رو بیچاره میبیند و خدا را چاره ساز بیچارگان مییابد. و آین به قلب که با قلبت معاینه کن، علمهو به ما فی ضمیرک. تو خیال میکنی خدا نمیدونه تو چی گرفتاری داری؟ خدا که میدونه، ولی چی رو به تو گفته بیا در بزن؟ این باید برای شما یه شهودی پیش بیاره در دلت، مثل یه کسی که به یه غنیی که خبر نداره من فقیرم میرم اطلاع میدم که من فقیرم و التماس میکنم، اینجوری نبین. او از نیاز تو اطلاع داره، ولی خود این دعا یه نعمتیست برای تو که معاینه کنی علم او را به ما فی ضمیرک، اون چه در درونت از نیازها گرفتاری ها هست خدای متعال عالم، اطلاع دارد بر سر تو. و ما تکونو فیه الحق و الباطل، اون چه که در قلب تو از حق و باطل هست اینا رو خدا اطلاع داره. و اعرف طرق نجاتک، راه های نجاتت رو بشناس و از طریقی که تو را به خدا میرسونه مایه نجاتت میشه از اون طریق حرکت کن. صلی الله علیک یا باب الحوائج. روزهای چهارشنبه معمولا در خونه مصعب جعفر رو میزنم. السلام على المعذب في قعر السجود. زیارتنامه موسی بن جعفر که این قطعه شد، مرحوم شیخ عباسم در کتاب شریف منتهی الامال آورده، نشون میده که حضرت زندانشون زندان معمولی نبود. فی قعر سجون، زندان ها معلوم میشه که همینجور زیر زمین هایی داشته و در قعر این سجون حضرت موسی بن جعفر رو تعذیب میکردن، حضرت اونجا آسایش نداشت، اذیتش میکردن. مرزوز و ساق به حلق قیود، زنجیرهایی که به زنجیرش کشیده بودن، ساق مبارکش در اثر فشار زنجیرها کوفته شده بود. شاعری آمد پیش هارون شعر خون، هارون لعنت الله علیه خواست بهش سله بده، گفت امیر من سله نمیخوام، اگه میخوای به من سله بدی امامم رو آزاد کن، موسی بن جعفر رو آزاد کن. گفت برو فردا میگم آزادش میکنست. خیلی خوشحال و امیدوار اومد، گفت سالها از دخترهای امام باباشون رو ندیدم، من باعث میشم آزاد میشه، این دخترهای پرشکسته
اجرات دیده، سایه بابا بر سرش رو قرار میگیره. صبح زود با امید و عجله آمد جلو به در زندان، اما یه وقتی چهار کارگر آمدن با تابوت با نقل شده که این کارگرا رفتن داخل، گشتن جنازه ندیدن، به زندانبان خطاب کردن ما اومدیم جنازه ببریم، جنازه ای نیست. یه گودالی رو عبای افتاده بود نشون داد، گفت اون عبایی که در اون گودال میبینید اون بدن موسیقی. جلو آمدن دست بردن زیر بدن بلند کنن، دیدن عجب سنگینه، یا لال عجب بدن به این لاغری که با لباس تشخیص داده نمیشه، چرا اینقدر سنگینه؟ عبا را کنار زدن، دیدن کند به پای مبارک، زنجیرها به دست و پاش بسته شده. با این حال بیرون آوردن، اما سلیمان عموی هارون این جنازه رو دید غریبانه میبرد، جنازه رو تعبیر گرفت. سه شبانه روز در کنار جسر بغداد قرار داد و همه شیعان اطلاع دادن تا یه تشییع جنازه. سه تا بدن از معصومین سه شبانه روز روی زمین بود. یکی بدن موسی بن جعفر بود، به خاطر احترام بود تشییع جنازه بشه. دومی بدن نازنین جواد العمر بود که ام الفضل نانجی بدن رو زیر آفتاب گذاشت سه روز ببونه، قصدش رو میداشت. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله ملقن سلاسن بلا غسل بلا کفن، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنة الله على القوم الظالمين، نسألك وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كاشف الضر يا عظيم المن يا حسن التجاوز يا سريع الرضا يا من اسمه دوا وذكره شفا يا ستار يا غفار. امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو همواره از ما راضی بفرما. خدای ما را زین امام زمان قرار بده، ما را زینت شهدا و نظام اسلامی قرار بده، ما را وسیله کاهش و بی اعتقادی مردم قرار مده. خدایا شیاطین روزگاری که بنای آبرو بردن دارن، خدایا با رسوایی اینها را از صحنه روزگار برانداز. به محمد و آل محمد کسانی که آرامش مردم رو، امنیت روانی مردم رو همیشه به چالش میکشن، خدایا کیدشون رو به خودشون برگردان. به محمد و آل محمد شیطان بزرگ و فرزند نامشروعش صهیونیست را از صفحه روزگار نابود بگردان. خدایا سایه پربرکت رهبر عظیم و شأنمون رو با کفایت و اقتدار مستدام بدار. دلها را به هم تألیف عنایت بفرما، بدبینی ها را به خوشبینی ها، کارشکنی ها را به حمایت ها تبدیل بگردان.
دولت ما را در رفع مشکلات مردم به پیروزی قطعی برسان. قوه قضایی را در مبارزه با فساد یاری بفرما. مجلس آینده ما را مجلسی دارای رویه وقلایی و الهامگیر از ولایت قرار بده. اله نسل جوان ما را به ساحل نجات برسان. عاقبت امر ما را به شهادت ختم بفرما. امام، شهدا، گذشتگان، سر سفره حضرت موسی بن جعفر طبقه هایی از نور نصیبشون بگردان. غفر الله لنا.